ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و صلح‌آمیز برای شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی گزارش های داریم در مورد این که ریاست جمهوری افغانستان میگوید به فشار آمریکا در رابطه با امضای فوری موافقت امنیتی بین کابل و واشنگتن تسلیم نخواهد شد. مباحثه تلویزیونی در مورد آینده قوای بین المللی در افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است که افغانستان تسلیم فشارهای ایالات متحده آمریکا به خاطر امضای قرارداد امنیتی نخواهد شد. مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند که در یک درگیری میان نیروهای خاص آمریکایی با مخالفان مسلح در ولسوالی سپینغر این ولایت پنج مخالف مسلح کشته شدند و مردان مسلح در پاکستان یک رهبر گروه مسلمان سنی را با ضرب گلوله در شهر لاهور کشتند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است که افغانستان تسلیم فشارهای ایالات متحده آمریکا به خاطر امضای قرارداد امنیتی نخواهد شد. ایمل فیضی دیروز در اعلامیه‌ای که از طریق ایمیل به خبرگزاری رویترز فرستاده آمریکا را متهم کرد که با استفاده از فشار بر عناصر از حکومت تلاش می‌کند تا قرارداد امنیتی را امضا کند. ایمل فیضی گفت اگر واشنگتن تصور کند که عناصر معین در کابل می‌توانند کدام فشاری را بالای حامد کرزی وارد کنند، یک اشتباه جدی است. سخنگوی رئیس جمهور کرزی از کدام مقام نام نگرفته است. یک محکمه بریتانیایی امروز الکساندر بلاکمن بریدمن نیروهای بریتانیایی را که در سال 2011 میلادی متهم به قتل یک طالب زخمی در ولایت هلمند بود، دیروز به حبس ابد محکوم کرد. دو دوست این افسر نظامی بریتانیایی قبل از این براءت حاصل کرده بودند. گفته می شود که یک عسکر دیگر بریتانیایی از جریان حادثه فیلمبرداری کرده است. بلاکمن اعتراف کرده که از کنوانسیون ژنو در مورد اسیران جنگی تخطی کرده است. بر اساس این کنوانسیون قتل اسیران جنگی جرم پنداشته می شود. مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند که در یک درگیری میان نیروهای خاص آمریکایی با مخالفان مسلح در ولسوالی سپینغر این ولایت پنج مخالف مسلح کشته شدند. قاسم خان ولسوال سپینغر به رادیو آزادی گفت که این درگیری پس از چاشت روز گذشته آغاز و تا ساعت 8 دیشب ادامه داشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در تماس با رسانه‌ها گفته که در این درگیری تلفات را به نیروهای آمریکایی وارد کردند. مسئولان ریاست زراعت ولایت بغلان میگویند که 500 تن کود کیمیاوی و گندم اصلاح شده را به دهقانان 6 ولسوالی این ولایت توزیع میکنند. محمد سالم عامر بخش زراعتی این ولایت به رادیو آزادی گفت که این مواد ارزان تر از بازار به دسترس این دهقانان قرار میگیرد. تاله و برفک، برکه و پل حصار شامل این ولسوالی ها میباشند. توزیع تخم های اصلاح شده برای دهقانان یکی از برنامه های وزارت زراعت به خاطر رشد زراعت در کشور میباشد. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 95 پول، یک یورو 79 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 93 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 533 افغانی. رادیو آزادی. مردان مسلح در پاکستان یک رهبر گروه مسلمان سنی مذهب را با ضرب گلوله در شهر لاهور کشتند. پلیس گفت در این حادثه که دیروز جمعه رخ داد، شمس الرحمن رهبر گروه اهل سنه و جماعه ایالت پنجاب کشته شد. تا اکنون مسئولیت این حادثه را کسی بر عهده نگرفته است. پس از این حادثه تعداد زیاد پلیس برای جلوگیری از بروز خشونت‌های بیشتر در این منطقه جابجا شدند. پلیس بعد از آن به این اقدام دست زد که گروه سنی ضد شیعیان به خاطر مرگ رحمان خواهان اعتراضات شدند. پاکستان مکررن شاهد خشونت‌ها بین جناح‌های سنی و شیعه بوده است. براک اوباما و همسرش میشل قرار است هفته آینده برای ادای احترام به نلسون مندلا قهرمان مبارزه با تبعیض نژادی و رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی به این کشور سفر کند. جیکارنی سخنگوی قصر سفید این مطلب را دیروز اعلام کرد ولی نگفت که رئیس جمهور و همسرش چه وقت آمریکا را ترک میکنند و چه مدت در آفریقای جنوبی باقی میمانند. President Obama and the First Lady will go. رئیس جمهور اوباما و همسرش هفته آینده برای ادای احترام به نلسون مندلا به آفریقای جنوبی می روند و در مراسم تدفین اشتراک می کنند. نلسون مندلا در اثر بیماری که ماها طول کشید روز پنجشنبه به عمر 95 سالگی درگذشت. باراک اوباما اولین رهبر جهان است که سفرش را به آفریقای جنوبی اعلام کرد، اما قرار است که سران کشورها و دیگر چهره های مهم بین المللی در مراسم یادبود از نلسون مندلا اشتراک کنند. و اسامبله عمومی سازمان ملل متحد اردن را برای کرسی موقت شورای امنیت که از سوی عربستان سعودی رد شد انتخاب کرد. اردن با کسب 179 رأی موافق از 193 عضو اسامبله عمومی کرسی دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دست آورد. عربستان سعودی در ماه اکتبر برای یکی از 10 کرسی غیر دائمی شورای امنیت انتخاب شد، اما مقامات عربستان سعودی در یک اقدام بی سابقه از پذیرش این کرسی خودداری کرده، دلیل آن را عدم عملکرد مؤثر سازمان ملل متحد در حل نزاع اسرائیل فلسطین و سایر مشکلات شرقی میانه عنوان کردند. در کنار اردن، 4 کشور دیگر جهان، چاد، نایجیریا، لیتوانیا و چیلی، در اول جنوری سال آینده عضو موقت شورای امنیت سازمان ملل متحد می شوند. از توجهتان تشکر می کنم.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:06 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر بر موقف رئیس جمهور در رابطه با تأخیر امضای توافق امنیتی با آمریکا تاکید میکند. یک خانم دیگر در ولایت شمال افغانستان قربانی خشونت خانوادگی شده است. آیا پلیس حق اعلان جرم یا بیگناهی یک قربانی را دارد؟ یک حقوق‌دان میگوید
خود پلیس مطابق قوانین افغانستان حق اظهار نظر در مورد براءت و بیگناهی یک شخص را ندارد.
مباحثه تلویزیونی در مورد حضور قوای خارجی در افغانستان، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت رئیس جمهور آمریکا اوباما با دو رئیس جمهور سابق این کشور برای ادای احترام به رهبر سابق آفریقای جنوبی نلسون مندلا به این کشور می‌روند. ارمغان مبارزه و قهرمان مبارزه علیه نجات پرستی نلسون مندلا برای جهان چی بود؟ صحبت با رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغان.
ای بدون کوچکترین عقده‌مندی یا بدون کوچکترین احساس انتقامی ای تلاش کرد که سفید پوست و سیاه پوست یک جای با هم زندگی کنند.
کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه در مورد عدم اقدام علیه جنایتکاران در این کشور شکایت دارد. یک تن از اعضای آن میگوید
نهادهای زورمند در ارگانهای امنیتی، عدلی و قضایی از شبکه‌های مختلف اب تا شبکه‌های تروریستی اختطاف کننده‌ها مستقیما حمایت می‌کنند.
و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ایمل فیضی، سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، دیروز آمریکا را متهم کرد که با استفاده از فشار بر عناصر از حکومت تلاش میکنند قرارداد امنیتی را امضا کند، اما به گفته وی افغانستان به فشارهای ایالات متحده آمریکا به خاطر امضای قرارداد امنیتی کابل واشنگتن تسلیم نخواهد شد. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت که افغانستان به فشارهای ایالات متحده آمریکا به خاطر امضای قرارداد امنیتی تسلیم نخواهد شد. ایمل فیضی دیروز آمریکا را متهم کرد که با استفاده از فشار بر عناصر از حکومت تلاش می‌کند تا قرارداد امنیتی امضا شود. امضای قرارداد امنیتی دو جانبه بین افغانستان و آمریکا در ماه گذشته زمانی به بنبست مواجه شد که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت او این سند را پیش از انتخابات ماه اپریل سال آینده تنها در صورت برآورده شدن شرایط جدیدش امضا می‌کند. واشنگتن میگوید اگر این معاهده به امضا نرسد خروج کامل نیروهای نظامیش را از افغانستان بررسی میکند. در صورت عدم امضای این سند امکان دارد میلیاردها دلار کمک کشورهای غربی به افغانستان نیز به خطر مواجه شوند که اقتصاد متزلزل این کشور را از هم خواهد پاشید. جان کری وزیر خارجه، زوزان رایس مشاور امنیت ملی و جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با حامد کرزی ملاقات کردند تا او را برای امضای قرارداد امنیتی تا پایان امسال متقاعد سازند. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در اعلامیه‌ای که به رویترز ایمیل کرده گفته است شک و تردید وجود ندارد که عناصر معین در داخل حکومت افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا تحت فشار قرار دارند و این چیزی را حل نخواهد کرد. به گفته ایمل فیضی، اگر واشنگتن تصور کند که عناصر معین در کابل میتوانند کدام فشاری را بالای حامد کرزی وارد کنند، یک اشتباه جدی است. اما ایمل فیضی، سخنگوی حامد کرزی، از افشای نام این عناصر خودداری کرده جزئیات بیشتر ارائه نکرد. از سوی دیگر رابرت هیلتون، سخنگوی سفارت آمریکا در کابل، از عکس‌العمل در این مورد خودداری کرده، تنها تکرار نمود. نظر آمریکا این است که امضای فوری سند امنیتی به منفعت هر دو کشور است. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، روز چهارشنبه در مورد اظهارات جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در اجلاس ناتو در بروکسل واکنش تون نشان داد که گفته بود به عوض رئیس جمهور سند امنیتی را بسم الله خان محمدی وزیر دفاع افغانستان میتواند امضا کند. مذاکرات روی متن قرارداد امنیتی اضافه از یک سال طول کشید و نتیجه به این شد که این سند در ماه گذشته با مشوره لوی جرگه افغانستان گذاشته شود و بالاخره لوی جرگه افغانستان آن را تصویب کرد. اما حامد کرزی در سخنرانی اختتامیه لوی جرگه گفت تا هنوز برای امضای قرارداد امنیتی بین افغانستان و آمریکا خواستهای مهم دیگر باقی ماندند. در این میان سناتور مهم حزب دموکرات و رئیس کمیته امور نظامی مجلس سنای آمریکا کارل لیون روز پنجشنبه بر این موضوع تنقید کرد که اداره رئیس جمهور اوباما اصرار می‌ورزد این موافقتنامه امنیتی قبل از پایان سال 2013 میلادی به امضا برسد. او در یک نامه به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد که واشنگتن صبر کند تا انتخابات افغانستان در بهار سال آینده برگزار شود و یک رهبر قابل اعتماد به قدرت برسد و این موافقتنامه را امضا کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پلیس ولایت بلخ می گوید یک مردی را که به مجروح ساختن خانمش متهم است دستگیر کرده است. قربانی این حادثه خانمی به نام شکیلا است که قرار معلوم از سوی شوهرش چند روز قبل در شهر پل خمری با فیر گلوله زخمی شده است. مجیب رحمان حبیب زای با جزئیات بیشتر از مزار شریف گزارش می دهد.
شکیلا که 17 سال عمر دارد بیش از 7 ماه از عروسی او با پسر به نام نجم الدین نمیگذشت که شکار خشونت های خانوادگی قرار گرفته و به صورتش با فیر مرمی شدیداً مجروح گردید و با گذشت بیش از 20 روز هنوز قادر به صحبت کردن نیست. مادر شکیلا در شبخانه امرجنسی کابل به رادیو آزادی گفته بود نجم الدین شوهر شکیلا در حدود 20 روز قبل با فیر مرمی به صورت خانمش او را شدیداً مجروح ساخته و خودش فرار کرده است. اما مقامات پلیس ولایت بلخ میگوید با گذشت یک زمان مدت طولانی آنان شوهر شکیلا را به خاطر که ادعا بالایش موجود بود از مربوطات ولسوالی خلم ولایت بلخ دستگیر کردند. با گفته مقامات پلیس بلخ که نظر به اظهارات اولیه که آنان به دست آوردند، نجم الدین در حادثه یاد شده دست نداشته و شکیلا خود دست به انجام این عمل زده است. در مورد جنرال عبدالرحمن رحیمی، قماندان عمومی امنی ولایت بلخ گفت
فعلا امو تفنگ چرایی که ملکیت برادر یا مادر اینمی شکیلا نام است، او در پیش ماست، نزد پلیس موجود است که خودکت ازو مجروح ساخته، قضیه به اینمی شکل است.
اما شکیلا که در اثر جراحت شدید قادر به حرف زدن نیست، در مصاحبه تحریری به رادیو آزادی گفته که از سوی شوهرش مورد خشونت قرار گرفته و وی خواهان مجازات شوهرش می باشد. مادر شکیلا نیز ادعاهای پلیس بلخ را به اساس دانسته و می گوید که دخترش از سوی نجم الدین مورد خشونت قرار گرفته و وی در مورد به رادیو آزادی چنین گفت.
یا کنترلم داشته باشم که خانم روان کردن نمی خانم که وارثم شد من خودت چی سر خودم نردم میتر نماز خفتن برم که پرسان میکنم مجرد خواب نگارا کنم پرسان کن ایده ها که شویش داره نیزم مرا همون نشمیدین مرا داره نیزم مرا همون نشمیدین مرا داره.
آگاهان امور نظامی این ادعا را تعجب کننده می دانند که گویا یک دختر 17 ساله با تفنگ بزرگ چرهی به صورت خودش گلوله فایر کند. از سوی هم حقوق دانان در بلخ می گویند که پلیس حق ادعاهای بیگناهی و یا هم متهم بودن کسی را ندارد و طبق قانون این ارگانهای عدلی و قضایی هستند که تحقیق نموده و فیصله صادر می کنند. ایوب یوسفزی، استاد بخش حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ:
پلیس وظیفه داره که تا کسانی که اونا مظنون هستن اونا را توقیف کنه و زمنان با جمع‌آوری اسناد اونا را مطابق قانون به سارنولی معرفی کنه. خود پلیس مطابق قوانین افغانستان حق اظهار نظر در مورد براءت و بیگناهی یک شخص را نداره. ای که یک شخص بیگناه هست و یا مجرم نیست بیشتر ای راجع میشه به بخش عدلی.
این در حال است که چندی پیش نیست که میسیون حقوق بشر زون شمال افغانستان در جریان تجلیل از روز محو تشدد علیه خانم ها از افزایش 60% خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده بودند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شبکه تلویزیونی NBC امریکا چند روز قبل درباره حضور و آینده نیروهای نظامی امریکا در افغانستان مباحثه تلویزیونی را براه انداخت. اشتراک کنندگان این مباحثه تلویزیونی با دوام حضور نیروهای امریکایی در افغانستان مخالفت کردند و اظهار امیدواری نمودند که رئیس جمهور کرزی قرارداد امنیتی را امضا نکند. مقیم نائب نکات عمده این مباحثه تلویزیونی را پیشکش می‌کند.
ریچارد انگل، خبرنگار و تحلیلگر امور بین‌المللی شبکه تلویزیونی NBC امریکا، در این مباحثه گفت اداره باراک اوباما در میان گفتگو روی امضای قرارداد امنیتی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و مذاکرات درباره برنامه اتمی با حکومت ایران در یک وضعیت دشوار گیر مانده است. ریچارد انگل گفت یکی از اهداف اداره باراک اوباما این است که محبوبیت و حیثیت جنگ درازمدت امریکا را در افغانستان نگه دارد. این خبرنگار امور بین‌المللی شبکه تلویزیونی NBC امریکا در ادامه صحبتش گفت زمانی که با اساکر امریکایی در افغانستان صحبت شود، آنها میگویند قربانی زیاد دادند، خانواده هایشان با مشکلات روبرو شدند و دوستان سرباز خود را میدیدند که چگونه در جنگ تلف میشوند. به همین دلیل شکست در جنگ افغانستان برای همه از آنها یک توهین بزرگ به شمار میرود. میشل، اشتراک کننده دیگر این مباحثه تلویزیون NBC امریکا، میگوید مهمترین سوال این است که آیا اردوی امریکا با حضور خود در افغانستان باید دوام دهد و اگر ادامه دهد عواقب آن چه خواهد شد. او در دوام صحبتش اضافه کرد قتل و کشتار بیش از این با آنان زندگی دوباره نمیدهد که در این راه تلف شدند و همچنان دوام جنگ و کشتار ارزش قربانیان را بلند نمیبرد. بر اساس ارقام نشر شده توسط خبرگزاری اسوشیتد پرس، در جنگ افغانستان 2153 عسکر امریکایی کشته و بیش از 19,000 عسکر دیگر زخمی و در شفاخانه بسترند. شمار تلفات افغانان تا کنون مشخص نیست. خبرنگاران اریک باب دریفوس و تور سی رایت استدلال کردند که اگر نیروهای امریکا از همان حوال در جنگ افغانستان دخیل نمی شدند، هیچگاه چنین تلفاتی را نمی دادند. در بخش دیگری از تحلیل این مباحثه سوال شد که نتیجه این همه قربانی ها و مصارف چی شد؟ در پاسخ گفته شد که هیچ. به این معنا که افغانستان تا هنوز ناهمد باقی مانده، جوانان به اتهام ارتباطات جنسی در معذر عام سنگسار می شوند و حکومت آغشته به فساد اداری در این کشور حاکم است. اشتراک کنندگان این مباحثه همچنان گفتند طالبان مسلمانند قبل فعالند و آنها هیچگاه تهدیدی برای امریکایی‌ها به حساب نمی‌رفت. اما القاعده تا حد تهدیدهایی را برای امریکا و کشورهای غربی ایجاد کرده بود. اشتراک کنندگان این مباحثه تلویزیون NBC امریکا در ادامه گفتند تعداد از امریکایی‌ها در اثر جنگ‌های عراق و افغانستان در داخل و خارج ثروتمند شدند و این جنگ به اصطلاح به گاو شیری آنها مبدل شد. اشتراک کنندگان این مباحثه میگویند عساکر امریکایی باید به طور کامل افغانستان را ترک کنند و این به خیر افغانان و امریکایی‌ها است. آنها در پایان این مباحثه گفتند امید است که حامد کرزی قرارداد امنیتی را با باراک اوباما امضا نکند و به این ترتیب مصیبت جنگ نیز پایان می‌یابد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، حالا سید فتح محمد بها بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
بسیاری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و مقاله‌هایشان را به ادامه جنجال‌ها روی توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا اختصاص دادند. روزنامه محور در صفحه نخست شماره امروزش با خط درشت نوشته است که آمریکا نمی‌تواند از گزینه صفر در افغانستان استفاده کند، زیرا توافقنامه با شرایط افغانستان پذیرفته شده است. با نوشته روزنامه، حالا آمریکا دو راه دارد: یا توافقنامه امنیتی را با رئیس جمهور آینده افغانستان امضا کند و یا هم شرایط رئیس جمهور کرزی را قبول نماید. در ادامه مطلب آمده است که اکثر آگاهان غربی نیز به این باورند که آمریکا نمی‌خواهد تمام سربازان خود را از افغانستان بیرون کند و یا هم کمک‌هایش با این کشور را قطع نماید، بلکه این همه را به خاطر وارد کردن فشار بر آقای کرزی انجام می‌دهد. روزنامه غیر دولتی ویسا هم در همین مورد مطلب را به نشر رسانده که در آن به نقل از شماره از کارشناسان آمریکایی گفته شده توافقنامه امنیتی را به جای رئیس جمهور کرزی وزیر دفاع یا خارجه افغانستان امضا کنند. در بخش از این مطلب آمده است که توافقنامه امنیتی یک مسئله بسیار آسان و ساده نیست که به گونه پنهانی و یا در اثر فشارها امضا گردد. روزنامه در یک مطلب دیگر بر نقل از ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نوشته که گفته است صلاحیت امضای این توافقنامه را تنها رئیس جمهور دارد. روزنامه دولتی هواد هم در سرمقاله امروزش نوشته است که جز رئیس جمهور هیچ کس دیگر نمیتواند توافقنامه امنیتی با آمریکا را امضا کند. در سرمقاله همچنان نوشته شده که موقف آمریکایی ها در خصوص این توافقنامه آهسته آهسته نرمتر می شود. به نوشته روزنامه ابتدا مقام های آمریکایی هشدار داده بودند که اگر توافقنامه امنیتی به زودی امضا نشود سربازانشان را از افغانستان بیرون می کنند. اما حالا یک سناتور آن کشور گفته که آمریکا باید منتظر باشد تا رئیس جمهور آینده افغانستان این توافقنامه را امضا کند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقاله امروز خود در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی نوشته که گفته است برخی از رسانه‌ها به وحدت ملی آسیب می‌رسانند. روزنامه نوشته است که امروز افغانستان در عرصه آزادی بیان به عنوان یک ارزش بزرگ پیشرفت کرده، اما نباید از این آزادی استفاده سو صورت گیرد. آرمان ملی می‌نویسد که رئیس جمهور باید در این زمینه عمل کرده و مانع افراد و رسانه‌هایی گردد که برخلاف قوانین افغانستان نشرات میکنند. روزنامه سفارش میکند که رسانه ها باید رسالت دینی و ملیشان را ادا کرده و با در نظر داشت شرایط حساس کشور مسائل قومی را دامن نزنند.
مروری بود بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. شنوندگان گرامی، قبل از آن که به مطالب دیگر بپردازیم یک دو خبر از جهان داریم. وزیر دفاع آمریکا چک هیگل میگوید با وصف رسیدن به توافق موقت با ایران در رابطه با برنامه‌های اتمی جنجال برانگیز آن، ایالات متحده میخواهد 35,000 سرباز خود را باز هم در منطقه خلیج نگه دارد. چک هیگل امروز صبح در پایتخت بحرین مانامه گفت 10,000 عسکر آمریکایی که تانک‌ها، هلیکوپترها، طیاره‌های جنگی پیشرفته و راکت‌های ضد هوا نیز با آنها خواهد بود، به زودی در خلیج جابجا می‌شوند. روز 24 نوامبر 6 قدرت جهان و ایران موافقه کردند که به متوقف شدن بعضی از فعالیت‌های اتمی در ایران، آنها در تحریمات اقتصادی علیه این کشور سهولت‌های محدود ایجاد می‌کنند. این تصمیم برای کشورهای دیگر خلیج که اکثریت آنها سنی می‌باشند یک هشدار به شمار می‌رود. و نمایندگان 159 کشور عضو سازمان تجارت بین‌المللی یا WTO در مورد یک معامله برای تقویه تجارت جهانی به توافق رسیدند. بعد از تشکیل این سازمان در سال 1995، معامله روز شنبه که در جزیره بالی اندونزیا حاصل شد اولین توافق جهانی می باشد که این سازمان به آن دست یافته است. در این موافقت از جمله اعضای سازمان متعهد شدند که با آسان ساختن پروسه گمرکی تسهیلات تجارتی را فراهم می سازند. خبرگزاری ها از قول کارشناسان اقتصادی می نویسند که گفتند این معامله می تواند تجارت جهانی را 1 تریلیون دلار، یعنی 1,000 میلیارد دلار بیشتر بسازد. این معامله بعد از آن که انتقادات هندوستان و کیوبا رفع شد به دست آمد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
تلاش‌ها برای رونق کشت زعفران در ولایت بغلان زیاد شده و چنین امید وجود دارد که کشت زعفران می‌تواند کشت کوکنار را کاهش بدهد. اما دهاخین میگویند دسترسی آسان به کشت زعفران میسر نیست و اگر آنها می توانستند زمین های بیشتر را زعفران می کاشتند. شرح بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان.
غلام حسن و دوست محمد که از نیم جریب زمین زعفران کاریشان هر کدام بیش از 40,000 افغانی محصول گرفتند میگویند اگر تخم این گیاه به ارزانی و آسانی در دسترس باشد مردم زیادی به این کشت روی می آورند و جای برای زر تریاک در بغلان باقی نمی ماند. او میگوید اگر دولت پولی را که در مبارزه با مواد مخدر صرف کرده در جهت ترویج کشت زعفران به کار می برد امروز نتیجه خوبی از آن به دست می آورد.
متاسفانه که قیمت تخم از بالاست و تخم از ولایت بغلان در دسترس نیستن، به این خاطر فعلا که حاصل ما را امسال دیدن خیلی مشوق شدن که باید این کارا بکنن، اما امکانات خرید تخم ندارن. خب اگر تخم به اختیار دهقان قرار بده بازارها مشوق در ولایت دارد. ما می توانیم بیشتر زمین دارم کلش می خوام کشت بکنم اگر تخم به اختیار قرار بده. حاصل از با مراتب از تریاک کده خیلی بالاتر است، مردم به راحتی میتونه کارشون کشت.
چیزی که مفاد بهتر بیشتر داره همی زعفران است. نظر در کشت کوکنار و چیزا باید این در بدلش داده شود به دیگه در دسترش قرار بگیره که از این استفاده کنم از کشت کوکنار دست بردار.
و اما این زعفران چیست و چی اهمیت اقتصادی برای دهقان دارد؟ باز هم دهقانی در این ولایت میگوید
مدت دو سال میشه که به مقدار نیم جریب زمین که ما به شکل اساسی کاشتیم دیگه پاسل ما حدود 250 گرم زعفران گرفتیم از اونجا و این سال حدود 650 گرم زعفران از نیم جریب زمین برداشت کردیم. از دیگر کشت ها کده خوب است بخاطر از اینکه یک بار کاشته میشه به مدت 7 تا 10 سال متواتر حاصل میده، دیگر مصرف قلبه کردن و گپا نداره.
او که علاقه زیادی به کشت زعفران دارد از دولت خواهان تشویق دهقان به این کشت می باشد و می گوید
دولت که باید این را همکاری کنه، کمک کنه به دهقان، این را برسانه بسیار کشت با ارزش است.
اما محمد سالم عامر امور زراعتی اداره زراعت ولایت بغلان میگوید
نظر به تقاضایی که زیاد زارین ولایت بغلان داشت ما تقاضا کردیم از وزارت زراعت در سال 91 6 قطعه نمایشی را برای ما به شکل مجانی پیازه گزیر در اختیار ما قرار دادن و حتی پول مصارف همین بعض گزیر هم به اختیار زارین ما قرار دادن در حدود 12 13 هزار افغانی بود و اینا کشت کردن. این سال 92 هم 7 قطعه نمایشی را به اختیار ما قرار داد که پیازه گشت از ایراد انتقال داده شد. خوشبختانه امسال برای ما زعفران کارای ما این 16 کلم اجناسی که میبینید از طریق وزارت زراعت خریداری شده و از اساس ما قرار میفته امروز ما شاهد توزیع هر پکیج ازی در حدود 40,000 افغانی میشه که ما با اساس زارین زعفرانکار خود قرار دادیم.
شنوندگان گرامی صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باز هم گزارش دیگری درباره کشت زعفران داریم. کشت زعفران در ولایت پروان هم گسترش یافته است و دهقان در مورد حاصل آن خوشبینند. احمد حنایش از پروان گزارش می دهد.
دهقانانی که به کشت زعفران در ولایت پروان رو آورده اند این اشتغال را از نظر اقتصادی یک تجربه مهم و سودآور برایشان می خوانند. با گفته شماری از دهقانان هرچند کشت زعفران در دو سال اخیر در ساحات زراعتی ولایت پروان ترویج شده اما برخی از این دهقانان می گویند به زودی توانستند خود را با کشت آن آشنا بسازند.
من نور احمد هستم. ما امسال سال سیم کشت کردیم. خب سال اول خب ابتدایی بود و قدر حاصل سیم، سال دوم امسال الحمدلله حاصل خوب و نتیجه مثبت کشت خوبش بود، حاصل هم بهتر بود. تا فعلا ما ابتدایی جمع کردیم، بعد از جمع کردیم مثلا روی کاغذ می‌گذاشتیم و حالا با توسط دستگاه خشک پروسس میشه و بوتلای است که 1 گرم و 100 گرم و 50 گرم و وسایل دیگه هم که جمع‌آوری کنیم و خدا کن در آینده هم که یا به دهقان کمک‌هایی بکنن که دهقانات تشویق شوه و تانان رو بیان از بکشت زعفران.
شماری از این دهقانان و متخصصین زراعتی میگویند از آنجایی که شرایط جوی و اراضی برای کشت زعفران در ولایت پروان مساعد است، کشت این نبات قیمت بها نسبت به سایر حاصلات زراعتی برای دهقانان عاید مناسب فراهم میکند. عبدالکبیر فرزام رئیس اداره زراعت ولایت پروان در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت وزارت زراعت با اجرای یک پروژه کمک رسانی برای دهقانان این ولایت در نظر دارد فعالیت آنان را گسترش دهد.
توزیع وسایل و ماشینایی که برای پروسس زعفران استفاده میشه از طریق پروژه وزارت زراعت تهیه و خریداری شده. مردم با زحمت دادن که اونها را برش تسلیم داده شه و از او استفاده بکنن. پروگرام داریم که کسایی هستن که سال گذشته هم زعفران کشت کرد و اعتماد شدن امسال که هم شامل ماشین خوشکن است و دیگه وسایلی که هم وسایل کشت است، وسایل جمع‌آوری است، وسایل بسته‌بندی و بالاخره آخرین مرحله اش که زعفران در بوتلای خرد و کلانی که برشون داده شده تا 1 گرم هم جا به جا میشه و برای بازار عرضه میشه.
با این حال شماری از دهقانان میگویند برای رشد فعالیت‌های زراعتی و اقتصادیشان به بازار مناسب نیاز دارند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر است. جمشید حبیب‌زاده در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است که افغانستان تسلیم فشارهای ایالات متحده آمریکا به خاطر امضای قرارداد امنیتی و دفاعی نخواهد شد. مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند که در یک درگیری میان نیروهای خاص آمریکایی با مخالفان مسلح در ولسوالی سپینغر این ولایت 5 مخالف مسلح کشته شدند. ریاست زراعت ولایت بغلان اعلام کرده که 500 تن کود کیمیایی و گندم اصلاح شده را به هدف رشد زراعت و دهاقین 6 ولسوالی این ولایت توزیع میکند. مردان مسلح یک رهبر گروه مسلمان سنی مذهب را در پاکستان با ضربه گلوله کشتند. و قرار است باراک اوباما و همسرش هفته آینده برای ادای احترام به نلسون ماندلا، قهرمان مبارزه با تبعیض نژادی و رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی، به آفریقا بروند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه می‌دهیم. شب گذشته در شهر زادگاه رهبر سابق آفریقای جنوبی و قهرمان مبارزه با نجات پرستی در این کشور، نلسون ماندلا، ده ها هزار نفر جمع شده و مراسم احترام را به جا آوردند. مردم آهنگهای میهنی را که در وقت مبارزات ضد نجات پرستی ماندلا در این کشور سروده شده بودند می خواندند. ماندلا روز پنج شنبه بعد از بیماری طولانی در شفاخانه به عمر 95 سالگی از جهان چشم پوشید. قصر سفید دیروز خبر داد که رئیس جمهور اوباما با همسرش میشل اوباما هفته آینده برای ادای احترام به ماندلا به آفریقای جنوبی میروند. در تیاره ریاست جمهوری آمریکا ایر فورس وان، رئیس جمهور سابق آمریکا جورج دبلیو بوش و همسرش لورا بوش با خانواده اوباما همراه میشوند. رئیس جمهور دیگر سابق آمریکا بیل کلینتون هم گفته است که با همسرش هیلری کلینتون، سابق وزیر خارجه آمریکا، در این مراسم سهم خواهند گرفت، ولی معلوم نیست که آنها همراه با رئیس جمهور اوباما به این سفر می روند یا جداگانه. شمار زیادی از رهبران و فعالان جهان از جمله رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در گذشت ماندلا را یک ضایعه بزرگ برای جامعه بشری خواندند. به باور آنها ماندلا با مبارزات خستگی ناپذیر، دستان خالی و بدون هیچ گونه خشونت، آفریقای جنوبی را به یک کشور متمدن جهان تبدیل کرده است. در مورد کارنامه های ماندلا، جاوید نعیمی با عبدالحمید مبارز، رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغان، صحبتی دارد که با هم میشنویم.
ماندلا یکی از شخصیت های استثنایی قرن بیستم است که به ترتیبی برای وطن خود خدمت کرد که مانند از او کمتر دیده شده، حتی دیده نشده. نلسون ماندلا در موقعی که تبعیض نژادی از طرف سفیدپوستا و بسیار شدتش در آفریقای جنوبی تعمیل شده بود، این ظهور کرد و مبارزه خود علیه تبعیض نژادی آغاز کرد. مگر بعد از 27 سال که از زندان رها شد، صفت بسیار مهمتر از این است که این وقتی که موفق میشه با حیث رئیس جمهور آفریقای جنوبی تعیین میشه و مبارزهش پیروز میشه، این بدون کوچکترین عقده‌مندی یا بدون کوچکترین احساس انتقامی این تلاش کرد که سفیدپوست و سیاه‌پوست یک جای با هم زندگی کنند و یک جای حکومت کنند. بنابراین این عمل انسانی ماندلا را به حیث یکی از شخصیت‌ها و رهبران سیاسی ممتاز جهان در نزد همه مردم جهان محبوب ساخت.
بله، آیا چنین مبارزه، یعنی بدون سلاح و خشونت، در افغانستان هم امکان پذیر است؟
در افغانستان طوری که من می‌بینم مردم ما، یعنی اکثریت قاطی مردم ما، مردم است که طرفدار صلح و طرفدار همزیستی بین همه افراد مملکت هستند. خود مردم ما تقاضای صلح دارند و تقاضای محبت و عشق دارند، نه تقاضای جنگ. و اختلافاتی که در کشور ما در سابق هم به وجود آمد و هنوز کاملا رفع نشده، این تقصیر رهبران سیاسی افغانستان است. باید رهبران سیاسی افغانستان از اعمال انسانی و وطنی ماندلا که باعث وحدت ملی در کشورش شد و استقلالش مستحکم ساخت و برای پیشرفت مملکت سیاه و سفید یک جا کار کردن، از او باید انتباه بگیرن.
بله استاد، می سوالم در امیج است که چگونه رهبران میتونن الهام بگیرن از تمام مبارزات دست خالی ماندلا که به یک شخصیت بزرگ قرن 20 مبدل شد؟
شما میبینین که مانند ماندلا، گاندی هم در هندوستان به این شکل مبارزه کرد. او هم خود قربان همین گونه مبارزه به عمل آورد. چرا؟ وقتی که میخواست به پیش مسلمان ها بره و سفر طولانی را در بین ساحات مسلمان نشین نیمقاره هند آغاز بکنه، یک نتورام، یک متعصب هندو، او را به خطر رساند. چون این مثال ها وجود داره، ولیکن ما تاریخ در واقع انتباه می دانیم. هر کسی که از تاریخ انتباه گرفت او موفق می شه. و از طرف دیگه پایه عقیده مذهبی ما که اسلام است هم به صلح و گذشت اتکا داره، و ما اگر گذشت میکنه رهبران سیاسی و رهنمایی درست میکنه مثل ماندلا، در واقع از احکام دین مقدس اسلام پیروی کرده میشه باشند و در تاریخ افغانستان نام خود ثبت میکنند. در غیر از او تاریخ لحاظ کسی را نداره، اعمالشان و ثوری که هست ثبت خواهد کرد.
عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان بود که در مورد کارنامه های رهبر سابق آفریقای جنوبی نلسون ماندلا توضیحات میداد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت به خاطر مجازات مقامهای پیشین حکومتی که از سوی نهادهای مختلف عدلی و قضایی متهم شناخته شدند عزم قاطع ندارد. مسئولان در این کمیسیون میگویند حکومت در این زمینه نه تنها اقدام نکرده، بلکه تلاش نموده تا به نحوه آنان را براءت بدهد. آگاهان امور و مردم نیز میگویند که حمایت حکومت از مفسدین و تحت تاثیر قرار گرفتن نهادهای عدلی و قضایی سبب شده تا این افراد به پای میز محاکمه کشانده نشوند. اما لوی سارانوالی افغانستان میگوید بالای تمام دوسیه هایی که از سوی ارگان های کشفی به این اداره ارسال میشوند اجراءات صورت میگیرد. فریبا واحدی گزارش مفصلی را در این مورد از کابل تهیه کرده است که با هم بشنویم.
پس از آن که افغانستان برای دومین بار در میان فاسدترین کشورهای جهان جا گرفت، کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه می گوید که این مسئله نشان دهنده عدم تطبیق قانون و عدالت در کشور است. مسئولان در این کمیسیون می گویند که عدم قاطعیت حکومت در پیگیری دوسیه های مقام های بلند پایه حکومتی که از سوی نهادهای مختلف عدلی و قضایی متهم شناخته می شوند سبب گردیده تا این افراد آزادانه در داخل و خارج از کشور زندگی کنند. محمد عبدو، منشی کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه، بروز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نهادهای عدلی و قضایی کشور به خاطر بررسی دوسیه‌های افراد مفسد بلند رتبه تحت تاثیر و نفوذ حکومت و گروه‌های مافیایی قرار دارند.
عاملش هم بیشتر میگونه که مسئولین لیست اول دولت، اونایی که در واقع مسئولیت بزرگ بر اداره مملکت داشتن، نه چنین عزمی را به خاطر پیگیری قضای چنین افراد فاسد نداشتن. وقتی که اونا این تصمیم نگرفتن، طبعا این افراد کی باید محاکمه بکنن؟ به همین دلیل اونا امروز میبینیم که هم به پستهای بلند دولتی جای دارن و هم دوام داده به فساد خود.
در چند سال اخیر شمار از مقام‌های پیشین کابینه افغانستان و قوماندانان پلیس از سوی نهادهای عدلی و قضایی به جرایم مختلف متهم شناخته شدند. از این میان میتوان از صدیق چکری، وزیر سابق عج و اوقاف، عبدالقدیر فطرت، رئیس پیشین افغانستان بانک، نادر آتش، رئیس قبلی میدان هوایی کابل، یوسف ارجل، حکیم شجاعی، کمین گل و امیر گل قمندانان پلیس و چندین مقام دیگر نام برد. انتقادهای وجود دارند که در بسیاری موارد این مقام‌های حکومتی آلوده به فساد هنگامی که از یک نهاد برکنار می‌شوند پس از مدت کوتاهی دوباره با همان گروه خود در نهاد دیگر گماشته می‌شوند. این تنها کمیسیون عدلی و قضایی ولیس جرگر نیست که حکومت را به عدم پیگیری قضایای مقام‌های بلندپایه پیشین حکومتی متهم می‌سازد، بلکه تعداد از آگاهان و امور هم نظر مشابه دارند. با باور این آگاهان، چون حکومت در بسیاری موارد شریک افراد مفسد بلند رتبه حکومتی بوده، پس نمی‌خواهد دوسیه‌های این افراد بررسی گردد. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان سیاسی می‌گوید که به خاطر بررسی عادلانه چنین قضایا نیاز به یک نهاد ملی کاملاً بی‌طرف و عاری از فساد است.
کسایی در قدرت سیاسی حکومت افغانستان هستند، نهادهای زورمند در ارگانهای امنیتی، عدلی و قضایی که از شبکه‌های مختلف تا شبکه‌های تروریستی اختطاف کننده ها مستقیما حمایت میکنند. این نظام سیاسی فاقد این توانایی است که به مردم افغانستان به عدالت برسانه، چون اکثرا نقض قانون توسط مقامات صورت میگیره.
آقای کوهستانی میگوید که عدم باورمندی به عدالت، فرار از قانون، نقش زورمندان و حمایت حکومت از آنان همه دست به هم داده و مانع تطبیق عدالت در کشور شدند. گفته می شود مبارزه واقعی با فساد اداری تا کنون در افغانستان از حد جنجال‌های رسانه‌ای و غوغاهای سیاسی در کشور فراتر نرفته و مفسدین اصلی مجازات نشدند. بحثی که مردم عام افغانستان را نیز شدیداً نگران ساخته است. آنان میگویند که برای به محاکمه کشانیدن افراد مفسد یک اداره قوی سیاسی در کشور وجود ندارد. شفیق حکیمی و وحید دو باشنده کابل در مورد چنین نظر دارند.
من فکر میکنم که اگر اراده سیاسی لازم برای مجازات افراد و محاکمه کشاندن افراد وجود نداره، یعنی هیچگاه دولت مردای مملکت نخواستند که افراد محاکمه شوند.
هستن هم تو کسایی که مانع مجازات میشن، میبینین که جرایم مشهود مرتکب میشن مگر مجازات نمیشن، 5 روز قید نمیمانند آزاد میشن. کسایی که غریب است، بی واسطه است، طبعا به خاطر که اکثریت به خاطر کتمان جرایم کسایی که واسطه دارن مردمای بیگناه مجازات میشن.
برای پاسخ به این انتقادات ولیسی جرگه، آگاهان و مردم، نهادهای عدلی و قضایی کشور چه چیزهایی برای گفتن دارند؟ مسئولان در لوی سالنوالی می گویند که تمام دوسیه هایی که به این اداره مواصلت می کند با آن رسیدگی می شود. اما به گفته آنان فرار برخی از مقام های بلندپایه پیشین به خارج از کشور و نبود شواهد کافی علیه افراد متهم که در داخل کشور هستند سبب شده تا آنها مورد بازپرس جدی قرار نگیرند. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که به تعداد از این دوسیه ها رسیدگی شده و شماره هم تحت کار قرار دارند.
تمام دوسیه‌هایی که توسط ارگان‌های کشفی به اداره لسان‌والی ارسال میشه مطابق قوانین حافظه کشور بالایش اجراعات صورت میگیره. بعضی از وزرای کابینه قبلی و بعضی از خاص بلندبی که سابق دولت افغانستان کار میکردن و فعلا اونا در افغانستان نیستن، اینا به افغانستان انتقال داده شدن تا قوانین بالای از اینا تطبیق شود. در بعضی مواردی که دوسیه‌های به اداره لسان‌والی در چیله بالایش اجراعات صورت گرفته، مثلا کماندان اسبق امنیه نیمروز، دوسیه‌های دیگه هم داریم که اشخاص مامورین دولت افغانستان هستند که بالای دوسیه‌شان رسیدگی صورت گرفته.
آقای عزیزی میگوید که در مورد صدیق چکری سرپرست سابق حج و اوقاف و قدیر فطرت رئیس قبلی دی افغانستان بانک با ارسال مکاتیب جداگانه به پلیس انترپول انگلستان و امریکا خواهان سپردن این افراد به حکومت افغانستان شدند، اما به گفته وی تاکنون از سوی این کشورها در زمینه همکاری صورت نگرفته است. عزیزی افزود که نبود امنیت، تذکره‌های الکترونیکی و آدرس مشخص در برخی ولایات سبب شده که آنان نتوانند به اسرع وقت به دوسیه‌های متهمین رسیدگی کنند. خواستیم در مورد مقام‌های پیشین حکومتی که به خاطر فرار از تعقیب عدلی به خارج از کشور فرار کردند، نظر پلیس انترپول در افغانستان را هم داشته باشیم، اما با وجود تلاش‌های زیاد موفق به این کار نشدیم. آگاهان و امور انتقاد دارند که پس از 10 سال تلاش‌های جامعه جهانی و حکومت افغانستان در خصوص تقویت حکومتداری خوب، هنوز هم فساد به عنوان یک بیماری همشمول در ادارات افغانستان وجود دارد.
روغتیا در جوان شتمنی.
د
دوستانو یو سل بیا در تخر اغلاس تویم د ازادي رادیو په دی اونې صحی پروگرام کې نن د ایچ آی وی ایډز په اړه خبرې کوو چې نن نړیواله ورځ هم ده. د جرمني څخه په تلیفون پرې کې موږ سره ډاکټر صاحب ملکزه صاحب اکرم ملکزه صاحب دی او د غراس د کابل په سټوډیو کې موږ سره ډاکټر صاحب یونس دی چې د عامې روغتیا په وزارت کې د ایډز د څانګې د تخنیکی تنظیمونکی دی. ډاکټر صاحب ملکزه، له دې نه مخکې چې بیا تلیفونونه واخلو او د اورېدونکو پوښتنه له تاسو سره شریک کړو، یو پوښتنه چې هغه هم یعنی اکثر په ذهن کې ګرځي او هغه دا چې څه وخت سړی پوهیږي چې د دې وایروس اخته دی، یعنی همدغه لکه څنګه چې تاسو چې کلونه وخت نیسي تر څو سړی پوهیږي، یعنی یوځې کې یو سړی فکر کوي لکه تاسو مخکې ویل چې دا والګی دی او زکام دی او دی درملنه نه کوي او نه هم د ټیسټ لپاره ځي یا د معاینې لپاره ځي، نو هغه څلورم مرحله ته چې رسیږي دی په ځان پوهیږي او که څنګه؟
څوک چې تاسو په دې ناروغي اخته دی د هغه د وینو ټیسټ شوی دی، هغه به په څلور پړاو کې دی چې وروستی پړاو یې حتی لس یولس کاله وروسته بیا د ایډز پړاو دی چې هغه نه یو ناروغي پسې بل ناروغي راځي او ډېر د عذاب مرګ دی سړي ته راغله. دې ته چې یو څوک دی د هغه د مثال په توګه یو ډاکټر دی د هغه ګوته په یو چا باندې لګېدلې ده چې هغه ګوته نه بلکې ستنې لګېدلې ده، د هغه ستن د ده په ځان باندې چخ شوې ده، دی اوس نه پوهېږي چې ما ته اوس د ده ایچ آی وي تیر شو که تیر نه شو. نو سړی بیا دلته ځای په ځای معاینې کوي که چېرته داسې وي چې دولس اونۍ وروسته یعنی درې میاشتې وروسته د دې اینه لا منفی وه، نو د دې خطر نو سړی ویلی شي بیخي صفر ته رسېږي چې دی به په دې اخته شوی. یعنی که چېرته یو څوک وینه ورته تېر شوي یا که چا یو چا سره څه بډې اړیکې درلودې یا څه چې وو خو او د هغه تستونه یې کړي که دولس اونۍ وروسته د ده تستونه همداسې منفي وي منفي منفي، نو د ده فیصدي نو تقریبا صفر ته رسېږي چې دی به پرې اخته وي. دا بیا بیا نو خولۍ اسمان ته غوځوي چې شکر زه خو تېنه پرې اخته شوی نه یم.
د بدن قوت یا د بدن دغه مدافع قوت څومره ضروري دی؟ یو کمزور انسان او یو قوي انسان په دې معنا چې یعنی دن هغه سیستم یې قوي وي په دې دواړو باندې یو ډول تاثیر کوي که دغه ویروس انتقالیږي او که د قوي مدافع سیستم که کم بدن ولري هغه ډېر زیات اسې پذیر نه وي که څنګه؟
په لومړی پړاو کې ولې نه، داسې دی چې په لومړی پړاو کې هر انسان چې مقاومت زیات دی ځای په ځای ته خپله دفاع کوي شي، خو خبره دا ده چې د انسان وجود ته که چېرته د یو څوک وینه د بل چا نه واخلي او هغه وینه چې وي د دې وایروس نه ډکه وي، نو د دې دفاعي سیستم بیا نو زور نه رسېږي، ځکه په یو ناڅاپه په میلیاردونو میلیاردونه ویروسونه د ده وینې ته رسېږي او د ده نو بیا نو زور ورته نه رسېږي. نو سړی ویلی شي که د وینې د لارې یو چا ته دغه ایچ آی وی ویروس ورسېده نو لږ تر لږه نوي په سلو کې دای پرې اخته کیږي، لس په سلو کې بیا هم ځینې کسان دي چې پرې نه اخته کیږي.
ډاکټر صاحب یونس، د ایچ آی وی اوس چې پیخه په سلحاو رسیدلی په افغانستان کې، ستاسو غوښتنه آیا نړیوال صحی سازمان سره مو دا مسأله مطرح کړو که مطرح کړي پاینده کې په افغانستان سره د غوی د کومکونو پړه کراته وای په دې برخه کې د ایچ آی وی ایډز برخه کې؟
د ایچ آی وی ایډز په برخه کې پیلن یو تعداد ډونران یا تمویل کوونکي کومک کوي او د ګلوبل فند یو د اداره ده چې هغه د ایډز ملاریا او توبرکولوز په برخه کې په ټوله نړۍ کې فعال ده او د نړۍ پروګرامونه تمویل کوي. پیلن زموږ سره د بانک جهانی کومکونه شته، زموږ سره د ګلوبل فند کومکونه شته، د ملل متحد د ادارو لکه یو این ایډز، ڈبلیو ایچ او، یونیسیف، د دوی تخنیکی کومکونه هم د یو سی ڈی مالی او تخنیکی کومکونه زموږ سره په پروګرام کې موجود دي، لیکن موږ د لا زیاتو کومکونو لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ چې هغه د 2011 نه تر 2015 پورې تطبیقیږي او اوس موږ پیلن د دغه ستراتیژۍ د ریویژن په حال کې یا د بیا کتنې په حال کې یو چې د 2013 پورې دا عیار کړو، دلته به طبعا زموږ منابعو ته ضرورت پیدا کیږي او موږ به د دغه منابعو لپاره ګلوبل فند ته ورځو. ګلوبل فند، ورلد بینک، د ټولو سره به موږ تماسونه نیسو. ملل متحد ادارې په دې کې موږ سره د فسیلیټیشن یا د تسهیل کوونکي په حیث کومک کوي، د یونیټز اداره ده، د سازمان سی جهان ده، دوی موږ سره کومک کوي چې تر څو موږ وتوانیږو د هغه کومکونو نه چې د ایډز ملاریا او توبرکولوز په برخه کې د نړیوال صندوق لخوا کیږي افغانستان هم د هغې نه برخمن شي.
مراد صاحب، دا د مخکې د یو اورېدونکي پوښتنه وه، نو د هغې د پوښتنې په اړه باندې زما خپله یو بله پوښتنه په فکر قاضی در ډاکټر صاحب باندې وکړه. ډاکټر صاحب برګې می تاسو وویل چې زیاتره کسان چې تاسو ته درځي هغه د زرقي معتادینو ډله ده، نو تاسو موږ ته لکه دا شمیره وایلی شئ چې څو په سلو کې زرقي معتادین دي او څو په سلو کې ځینې کسان دي چې هغه هیڅکله یو ستن پرې نه ده لګېدی، کومې بلې لار نه تېره شوې. نو دې نه وروسته باید د جرمني ارقام به تاسو ته وړاندې کړم.
بلی ملک زی صاحب، په افغانستان کې لکه د ایډز د پروګرامونو د نړیوالو ایډز پروګرامونو په شان هر دوه کاله یو سروي کیږي چې هغې ته بیولوژیکي مدغم بیولوژیکي او سلوکي مدغم سروي وایي، یعنی آی بی بی انټیګریټډ بایولوژیکل بیهیورل سرویلانس. د 2009 کال سروي موږ ته ښودلې وه چې د معتادینو په منځ کې 1.5% د ایچ آی وی پیخی موجودی دی، ولی د 2012 کال سروی منگ تاو خودلا چه د معتادینو ترمنز 4.4% دا جنسی اخلاقی پسات که دا ککڑو زنانو ترمنز اغا 0.3% او دا په جنسی پسات د اخته نارینه او ترمن 0.4% د دې پریوالانس اټکل شوی دی. همدارنګه هغه واقعیت چې موږ ته راپور راکول شوی په دې کې پسلو کې 80% د زرقي معتادینو د جملې زرقي معتادین دي، باقی نور یاد مسافرتونو یاد مهاجرتونو د نور عواملو له کبله په هغوی کې د مثبت شوی د وینې د اخیستو له امله. خو په افغانستان کې هغه اصلي دغه چې دی دا د زرقي معتادین دي.
افغانستان جرمنی شمیره تاسته وایم په جرمنی کې په کال کې هر کال کې 3.5 ناڅه کسان په دې ایچ آی وی اخته کیږي. دې شمیره نه په سلو کې 4.5 هغه کسان دي چې نارینه د نارینه سره ناروا لاره نیسي، هغه سره جنسي اړیکې نیسي، په سلو کې 4.5 شل په سلو کې څه ناڅه د نارینه نه ښځې ته او ښځې نه نارینه نه تیریږي، او شپږ په سلو کې هغه زرقي معتادین دي. یعنی وګوره د افغانستان سرچپه عادتونه جرمني کې.
بله ډاکټر صاحب، او بخې ملک زه یو یو اوریدون کې ډیر زیات وخت نه ټلیفون پلیکه کې د پښتنه خلو. بله مهرباني وکړي ازادي رادیو د خپل پښتنه مطرح کړي.
بله مراد صاحب تاسو ته او تاسو نه کوم کارام ډاکټر صاحب ته سلام او لیک یې باندې کوم.
وعلیکم السلام.
ما نن کوم چې دوه څه د ایمان ولایت مې
ترڅو. بله تاسو سره مهرباني وکړي.
زه غواړم چې یو کو دغه ایمان پارتس وایم چې جناب مراسه دغه ایمان کې شدي اکثر مسلمانۍ کې چې دا اکثر دې خلک زړه او ستون خري هغه فاتي چې موږ د فاتي کوم چې ته وایې دا عام معلومات نه ما په هاوینګ ورکړم وی په یو فاتي باندې په دغه ستون خري او دا هغه باید په نور مامل چې موږ وینې تاسو مسلمانۍ کې یو لوټ څه په هلوش کې دا انت د ټیک موږ چې دا چې چې مو معنا دا فاتي نه دا چې د شیدې چې هغه ټیک دې نه لري دا مسلمانۍ کې هم نشته او هیڅ هم په هوای نه ورکول کېږي. اونۍ د دې کښه د کوم څه ته انده کومه هیته لري په دې ځکه چې د سره وجود نه لري ان اکثر خلک دې باندې اخته کیږي. او یو پس یو بل دا خبره ته تاسو وکړم مرسته چې زه خپل یو نور استعمال په شرخانه کې مریض لري ځکه چې هغه دا مرګ کې نه درته بدل دی ځکه نه خو نه وخت نه فوري قبل مریض توختي نه چې کې نه دا کې نو دا دې سې سمو دې په سزا کې دا شته وکړي نو دا اکثر دې توجونه وکړي نو خلک دې دې غوړي دا نه څه دې اخته کیږي.
وطن دوی سه
په دې باندې ما ته
بله وطن دوی په پښتنه مو راوړې سیدلا
معلومات لري هیڅ عامه په هوا یې نه ستاسو چې دې نوټي یا په تلویزیون کې یا د دې په یو یو په سر ولې په خدا کا څنګه موجود دی سره کېږي هیڅ په معلومات نه لري ان بس څه کې کنه نه سره رحمت مو لري
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب یونس د دې پښتنه مو راوړې او د دې خبرې خو نه یوازې په هلمند کې بلکې په کابل کې د کابل په سرکونو باندې هم دغه کسان چې ناسي چې د خلکو ویخته جوړي یا سرونه جوړول ورته وایو د دې ډول پاکي کاروي او په سلمانیګانو کې د نایانو په دکانونو کې فقط یو قاب کې ایخي وې دا کلونیا د پاغي کې هغه پاکي برته وهي او استعماليږي. د دې ورور خبره مو ورېدل چې ستاسو له خوا چې مسولیت عام روغتیا وزارت ته ده آیا کمپوستر کومه لارخونه کوم سپارښتنه دوی نه ده شوی؟
په افغانستان کې عموما میډیا ته دسترسي زما په خیال کم ده، لیکن کنن د هفته کې که تاسو وګورئ په ټولو تلویزیونونو کې په ټولو رادیوګانو کې د ایډز په باب باندې معلومات ورکول کیږي. د دې په څنګ کې ملکزی صاحب مخکې ډېر هغه هلمند کمرور او حاجي صاحب هغې ته ډېر ښه توصیه وکړه، خو زما په نظر کې دا هم ورسره په نظر کې زموږ هیوادوال ونیسي چې هرې سلمانۍ ته چې ځي که چېرته هغه استعمال شوی پاکي د ده دپاره استعمالوي باید د سلمان لاس ونیسي او پرې نه دي چې د ده دپاره هغه استعمال کړي. همدارنګه د غاښونو ډاکټران ته چې کله زموږ هیوادوال مراجعه کوي په دې باید ځان مطمئن کړي چې د دې سامان د استعمال نه وروسته ښه تعقیم شوی او پاک شوی دی. او د وینې د چک کولو په باب باندې دی ورونو ورور ویلې چې مستقیما وینه ورکول شوی، شاید یو پیخه داسې وي چې هغه پرته د چک کولو نه وینه ورکړي، لیکن په هیواد کې په ټول هیواد کې د وزارت صحت عامې لخوا امر شوی چې هر وینه چې تاسو یو بل چاته ورکوئ باید د یوازې د ایچ آی وی ایچ بی ایس او ایچ سی وی لپاره حتمن او ضروري چک شي، پرته له چکولو باید وینه ورنه کړل شي. راځو دې خبره ته چې دا خلک باید مخکې اورور دا پښتنه هم کړی و چې کوم خلک په دې کې کومک کولای شي. د جامع ټول وګړي د ایچ آی وی د خپرېدو د مخنیوي په پروسه کې فعال برخه لري او باید برخه واخلي. سلمانیان باید د استعمال شو وسایلو نه استفاده ونی کی او پاک شایان باید استفاده وکی. همدارنګه د صحتامو رئیسان دا کار په جلال آباد کې شوی دی، د ټولو صحتامو رئیسانو نه زما دا خواهش دی چې هغوی هغلته چې د خدمات اجتماعي خدمات چې کوم خلک وړاندې کوي لکه سلمانی خدمات، هغوی ته په دې باب باندې یو ورځنی دو ورځنی درې ورځنی ورکشاپ ونیسي او هغه په دې پوه کړي چې وروره د دې لارې دا احتیاط وکړي، غیر د ایچ آی وی نه نور جلدي هم راز د دې لارې انتقالېدای شي. او ما په جلال آباد کې دا پخپل لیدلی دي چې هلته یو سرټیفیکیټ د صحت عامې ریاست لخوا ورکول شوی دی چې دې سړي په دغه موضوع کې ټریننګ اخیستی دی او دی د دې وړ دی چې د خلکو لپاره د اجتماعي خدمات وړاندې کړي. که همدغه پریکټس په ټولو ولایتونو کې تطبیق شي او انشاءالله د ایډز کنټرول ملي پروګرام به د دې تعقیب کوي، د سیاحتي محیطي سره د سیاحتي ولایاتو سره ټولو سره به دا تعقیبوي او دا به عملي کوي.
ډاکټر صاحب ملک زئی که فقط دغه دوه دقیقې لرو، د سبیل عموم اوریدونکو ته دا وایي چې څه ډول هغه اقدامات دي کسم چې پروګرام کې څو ځل تکرار شول، خو هر اوریدونکو هم دا خبره کوي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره څه وکړو، د سپلنډو په ساده ژبه چې زموږ تاسو خلک پیپوي.
نو دا موضوع مخکې د نایانو موضوع ما ته ډېره مهمه ښکاري. اروپا کې خو داسې به ونه شي چې یو څوک یو نایي پاسي کې د بل چا ګیره وخوري، هغه پاکي باندې د بل چا ګیره به وخوري، هغه غورځول کېږي. یو ځل افغانستان غریب هېواد دی، که څوک زور اقتصاد د دې دومره اجازه نه ورکوي ورته چې هغه استعمال شوی پاکي نه غیر بله استعمال کړي. نو زه نایانو ته خپل خلکو ته دغه توصیه کوم چې دا د ایچ آی وی ویروس ډېر حساس ویروس دی د ګرمۍ مقابل کې. که چېرته څوک تودې اوبه لري سری اوبه لري، ما هغه پاکي چې په سرو اوبو کې واچوي په څو دقیقو کې دا ایچ آی وی مړ کیږي. که څوک بیا وایي د خدای د پاره افغانستان کې سون مواد ګران دی، موږ په څه شي باندې تودې کړو؟ هغه کوي چې په هلمند ولایت کې چې مخکې وطن دوست ته وویل که تاسو داسې وشي که یو نایي پاسي کې د چا ګیره خیلې ده، هغه پاکي واخلي په کاغذ باندې په څادر باندې پاکه کړي، مرته یې کړي څو ساعته په مر کې دغه مر د دې دا ټول ایچ آی وی ویروس وژني. دا ویروس ډېر حساس دی. نو که داسې وکړي یو نایي ته زما توصیه ده که داسې وکړي چې لس پاکي ګانې واخلي، هره پاکي د ورځې چې میا ځل استعمال کړي هغه مرته کېدی، سبا ته هغه کې ایچ آی وی بیا نشته.
آن سفر کردم که صد قافله دل هم رهی بود، هر کجا هست خدایا به سلامت ترش، ای غایب از نظر به خدا می سپارم.
جانم به سوختی و بدل